بسم الله الرحمن الرحیم. ولأن هذا الجوهر انما صار کما بمقدار حله فليس بكم بذاته فليس يجب ان تختص ذاته بقبول قطر بعينه دون قطر و قدر دون قدر و ان كانت صورت الجسمیه واحده. در این فصل بحث درباره این بود که حیولا و مادت المواد خود به خود بدون صورت نمیتونه وجود بالفعل داشته باشه. فراهینی برای مطلب اقامه کردند و در ضمن این براهین روی مفاهیمی تکیه شد از قبیل این که حیولا دارای مقدار نیست، دارای حیز نیست، انقسام پذیر نیست، و به اتکاء این صفاتی که برای حیولا بود، یعنی صفات سلبی، براهینی را اقامه کردند که نمیتونه وجود بالفعلی داشته باشه. به این مناسبتی که بحث از این صفات سلبی برای حیولا شد، شیخ اشاره میکنند، منتقل میشند به دو تا دیگه مسئله که با این مفاهیم ارتباط داره، وگرنه این دو مسئله اصالتاً با این فصل ارتباط مستقیمی نداره. یکی این که همونطور که میگیم حیولا خودش مقداری ندارد، صورت جسمی هم خود به خود مقداری نداره، و طبعاً جسمم که مرکب از حیولا و صورت هست، اگر صرفاً همین حیولاش را و صورت جسمیش رو در نظر بگیریم، اقتضای مقدار خاصی نداره. و از اینجا منتقل میشن به یک مسئله‌ای که در طبیعیات مطرحه و اونجا از راه‌های تجربی و متناسب با علوم طبیعی اثبات شده، اینجا سر فلسفیش را بیان میکنه، یا به تعبیر خودشون یکی از مبادی اون مسئله طبیعیات را در اینجا اثبات. اون مسئله ای که در طبیعیات مطرح شده اینه که آیا اجسام قابل تخلخل و تکاثف هستند یا نه، یعنی یک جسمی ممکن است حجمش زیادتر بشه یا حجمش کمتر بشه. اگر حجمش کمتر بشه یعنی فشرده تر میشه، تراکم پیدا میکنه اجزایش، یا به تعبیر مصطلح تکاثف پیدا میکنه. یا اگر حجمش زیاد بشه، معناش این است که اجزایش از هم بازتر شده، انبساط پیدا کرده، و به تعبیری که به کار میبرن در این مورد میگن تخلخل پیدا کرد. این مسئله را در طبیعیات مطرح کردند و نظر فلاسفه طبیعی در این باب مختلفه. بعضی ها میگن تخلخل و تکاثف در اجسام محاله، بعضی ها میگن نه، وجود داره. از جمله کسانی که قائل به تخلخل و تکاثف در اجسام هست خود شیخ. ایشون میگه نه، واقعا در اجسام تخلخل و تکاثف پیدا میشه. به تعبیری که امروز با ذهنمون آشناتر باشه با مفاهیم فیزیکی امروز، انبساط و انقباض، معروفه که میگیم فلزات در اثر حرارت انبساط پیدا میکنن، این همونه که میگن تخلخل در اصطلاح فلسفی قدیم. و در مقابلش میگیم انقباض پیدا میکنه در اثر برودت، در اثر کم شدن حرارت اجسام انقباض پیدا میکنه. این ریل های خط آهن را که فاصله میزنند بینش، میگن در اینه که تابستون وقتی گرم میشه اینا انبساط پیدا میکنه حرارت فلز، و باعث این میشه که اگر این فاصله ها نباشه انحنا پیدا بشه درش. برای جلوگیری از انحناء ریل ها رو با فاصله نصب میکنن، بین مثلا هر چند متری یک چند میلیمتری فاصله میزن. و این محسوسه که اجسام در اثر حرارت انبساط پیدا میکنن، یکی از قواعد معروف فیزیک. حالا در اثر برودت و کم شدن حرارت آیا همیشه انقباض پیدا میکنن یا نه، این اجسام مختلفه. آب از جمله اجسامی است که هم در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه، هم در اثر برودت شدید وقتی یخ هم میزنه بازم انبساط پیدا میکنه. تنها در حال میعان است که یک حالت معتدلی داره. حالا جوش بیاد، حرارتش بیاد، انبساط پیدا میکنه، یخ هم بزنه بازم انبساط پیدا میکنه. ولی اجسام دیگه به خصوص فلزات هر چه حرارت بیشتر داده بشه انبساطشون بیشتر میشه و هر چی حرارت کمتر بشه انقباض بیشتری پیدا میکنه. علی‌ای حال این مسئله است در فیزیک امروز مطرحه به این شکل. فلاسفه طبیعی قدیم هم این مسئله رو مطرح کردند و کسانی گفتند تخلخل و تکاثف حقیقی است، یعنی واقعا کمیت جسم و حجم جسم اضافه میشه و یا کم میشه. در طبیعیات اینو از راه‌های خاص تجربی اثبات کردند، متناسب با بحث‌های طبیعی هم هموناست. فرض بفرمایید گفتن اگر شما یک شیشه ای را پر از آب کنید و درش را خوب محکم ببندید و این را حرارت بدید، حرارت وقتی زیاد داده بشه این شیشه منفجر میشه. اگر درش مثلا ساده تر باشه درش کنده میشه، آبش میزنه بیرون، اگر نه شیشه میشکنه. دلیل بر این است که آبی که داخل شیشه هست این حجمش زیاد شده، دیگه شیشه مقاومت نمیتونه بکنه، شیشه خورد میشه و منفجر میشه، آبش میریزه. چیزای ساده هم هست، بعضی چیزایی که گاز تولید میکنه اگه درش محکم نباشه درش رو میپرونه. حتی آب لیمون رو مثلا یا سرکه رو شما بذارید اونجا یه درش مثلا این چوبنبه ساده ای باشه، خیلی کیپ نباشه و پرم باشه شیشه، بعد از مدت این درش رو میپرونه، این حجمی اضافه میشه. اینجا در طبیعیات از این قبیل استدلالات میکردن برای این که تخلخل و تکاثف ممکن است، یعنی اینجا بر اثر حرارت حجم جسم واقعا افزوده میشه، تخلخل پیدا میکنه یعنی حجمش اضافه میشه. و از اون طرف هم بر اثر تکاثف حجم کم میشه. ادله ای از این قبیل که مبتنی بر تجربیات و حسیات هست در طبیعیات اقامه شد، اما اونجا تبیین فلسفی نشده که چطوره که یه جسمی میشه حجمش اضافه بشه. اون احتیاج به یک مبدعی دارد، به یک مقدمه ای داره که اون مقدمه رو اینجا شیخ بیان میکنه و میگه این یکی از مبادی طبیعیاته و اون مقدمه مبنی بر همینه که ما میگیم مقدار یک عرضی است، کمیت یک عرضی است. جسم مرکب است از هیولا و صورت جسمی. هیولا که پیداست مقداری نداره، استعداد محض. صورت جسمی که هم خود به خود اقتضای مقدار خاصی نداره. گویین که صورت جسمیه که میاد روی هیولا در خارج انفکاک از مقدار و ما ندارد، یعنی بالاخره یه اندازه خواهد داشت، یا کوچیکه یا بزرگه، و اندازه هایی که فاصلش شبیه بی نهایت، بالاخره یه اندازه خواهد داشت، ولی اندازه معینی را جسم اقتضا نمی کنه. اگر اندازه معینی را اقتضا می کرد اون جسم به اندازه دیگری تحقق پیدا نمی کرد. فرض کنید اگر اندازه چوب، صورت چوبی یا مجموع هیولا و صورت چوبی اقتضا بکند اینکه یک متر باشه، هیچ وقت چوب نیم متری نباید وجود داشته باشه، چوب دو متری هم نباید وجود داشته باشه، چون این هیولا و صورت اقتضای یک متر را دارن. پس این که میبینیم اجسام با این که نوع واحدی هستند، صورت جسمیه واحدی دارند، در این حال اندازه هاشون تفاوت میکنه، این معناش این است که خود هیولا و این صورت ذاتاً اقتضای اندازه خاصی ندارند. نسبتشون به همه اندازه ها ذاتاً علی‌السویه است. نه هیولا میگه من اندازم باید چقدر باشه، نه صورت جسمیه میگه اندازم باید چقدر باشه، مجموعشون هم که چیزی بیش از اینا نیست. هر دو اینا لا اقتضا هستن نسبت به مقادیر مختلف. پس این که هر جسمی یک مقدار خاصی پیدا میکنه به واسطه یه چیز دیگری است، علتی غیر از حیولا و صورت میخواد. حالا این علت چی باشد بحث خواهیم کرد. از این مطلب، از این مقدمه، این نتیجه رو میگیریم ما که چون حیولا اقتضای مقدار خاصی نداره، صورت جسمی هم اقتضای مقدار خاصی نداره، پس ممکن است یک حیولا و صورت خاصی با حفظ وحدت مقادیر متعدد بپذیره، یعنی مقدارش کمتر باشه یا بیشتر باشه. همین حیولا و صورت خاص، همین جسمی که حیولاش همون حیولاست، صورت جسمیش همین صورت جسمی است، اما کوچکتر بشه یا بزرگتر بشه. مثل آبی که توی قاروره هست در اثر حرارت، همین آب حیولاش همون حیولا هست، صورتش همون صورته، ولی حجمش بیشتر میشه، شیشه رو میتره کنه. یا حرکت های کمی که در گیاه ها و حیوانات و اینا پدید میاد، اینا همه البته طبق مبانی قوم است، ما داریم تقریر میکنیم فرمایشات آقایون. حرکت کمیه ای که در یک نباتی پدید میاد، یه درخت سیبی داریم یک متر قد بشه، یه درخت سیب داریم 3 متر قد بشه، همین درخت یک متری هست در طول مدتی بزرگتر میشه، طولش میشه 3 متر. و حیولاش همون حیولاست، صورتش همون صورت هست، صورت نباتیش هم حتی همون صورت نباتیست، صورت عوض نکرده، همون نباته، ولی گاهی مقدارش 1 متر است، گاهی مقدارش 2 متر میشه، گاهی 3 متر میشه. این حرکت کمی که در اجسام پدید میاد به واسطه نمو یا عکسش که در اثر زبول حاصل میشه، حجمش کم میشه، میخشکه، اینا همه از قبیل این است که یک جسم با حفظ وحدتش میتونه مقادیر مختلف را بپذیرد. و تخلخل و تکاثر چیزی بیش از این نیست. منظور از تخلخل و تکاثر همینه که جسم واحدی انبساط پیدا کنه، یعنی حجمش بیشتر بشه، یا انقباض پیدا کنه، یعنی حجمش کمتر بشه، یعنی دو مقدار مختلف را بپذیرد. پس وقتی ما در اینجا اثبات کردیم که هیولا و صورت جسمی اقتضای مقدار خاصی ندارند، مسئله تخلخل و تکاثف از دیدگاه فلسفی قابل حل خواهد بود. به این مناسبت این مسئله رو شیخ در اینجا آورده، بلا میبینید که این مسئله ارتباطی با این قضیه که مورد بحث بود که هیولا بدون صورت تعقب پیدا نمی کنه، ارتباط با این مسئله نداشت. از این که هیولا مقداری ندارد، ایشون منتقل میشه به این که صورت هم اقتضای مقدار خاصی ندارد، مجموع اینها هم اقتضای مقدار خاصی ندارد، پس میتواند جسم واحد مقادیر متعدد را بپذیرد. ولئن هذا الجوهر، گفتیم اینجا اول مطلب است، این لئن هم تعلیل مقدمه، مثل این که بفرماید لما کان هذا الجوهر، و به خاطر این که این جوهر، این جوهر جسمانی، انما سار کمن، نسخه ها ظاهرا همه کمن هست، اما بهتر این بود که متکممن باشه، چون کم خودش عرضه، جسم هیچ وقت کم نمیشه، جسم متکمم میشه. مسامحتا میشه گفت، ولی تعبیر دقیق ترش اینه که بگیم انما سار متکممن به مقدار حلهو، جسم دارای کمیت می شود به واسطه مقداری که در آن حلول می کند. مقدار یک عرضی است که عارض این می شه، ولی خود جسم صرف نظر از این عرضش کمیت ندارد، در ذاتش کمیت نیست. فلیس به کمن به ذاته، پس ذاتش کمیت نیست. فلیس یجب ان تختص ذاته به قبول قطر به عینه دون قطر و قدر دون قدر. وقتی ذاتن کمیت نداشت، هیچ دلیلی نداره که ایجاب کند در دارای قطر خاصی یا دارای اندازه خاصی باشه. قطر معنای لغویش یعنی یک بخشی از مکان، یعنی ناحیه. معنای اصطلاحیش هم که میدونید، قطر دایره یا قطر مربع یا قطر مکعب، معنای اصطلاح هندسیش هم روشنه. اگر این قطب منظور یعنی یک ناحیه خاصی، تقریبا همون معنای حیز رو میده. اما اگر معنی اصطلاحیش باشه، اون وقت عطف قدرن عطف آنبر خاص میشه، یعنی نه قطر خاصی را اقتضا میکنه، یعنی زخامت خاصی را اقتضا نمیکند و هیچ اندازه ای را، هیچ اندازه ای را، اما از طول و عرض و زخامت. و این کانت صورت الجسمیت و واحدتن، هر چند این جسم صورت جسمیش هم محفوظ باشه، به وحدته باقی باشه، در این حال اقتضای مقدار خاصی را نخواهد داشت. این و این را باید این وسطیگه بخونیم، واحدتن هم اینجا جمله تمام میشه، تا اینجا مطلب تمام شد. یعنی هیولا و صورت هیچ کدامشون اقتضای مقداری ندارن، پس حتی جسمی با وجود وحدت صورت جسمانی اقتضای مقدار مشخصی را ندارد. با وجودی که صورت جسمانی واحدی داره میتونه مقادیر متعددی را بپذیره. این تموم شد. و نسبت ما هو غیر متجزئ، این در واقع تشریح اون مطلب هست، تعلیل این مطلب هست، به خاطر اینکه اگر چیزی ذاتاً کمیتی نداشته باشه، انقسام پذیر نباشه، نسبتش به همه کمیت‌ها علی‌السویه خواهد بود. چیزی که خودش مقدار ندارد، اقتضای نسبت به مقدار مشخصی نمیتونه داشته باشه. مقدارش یه متر باشه یا دو متر یا بیشتر یا کمتر، برای اون فرقی نمیکنه، ذاتاً اقتضای هیچ کدوم از اینا رو نداره، لا اقتضاست. اگر چیزی در ذاتش تقدر و کمیت و تجزی نباشد، که تجزی لازمه یک کمیت، اگر چیزی در ذاتش اینا نباشد، نسبتش به همه مقادیر یکسان خواهد بود. این نسبت اینجا مبتداست، خبرش دو سطر بعد نسبتون واحده هست. نسبت چیزی که غیر متجزیست ولا متکمن، چیزی که کمیت ندارد فی ذاته. خب پس چیزی که کمیت نداره یعنی اصلا هیچ وقت هم کمیت نخواهد داشت؟ نه، اگر کمیتی داشته باشد، کمیتش به واسطه امر خارج است. بل انما یتجزع و یتکمم بغیره، به واسطه امر دیگری است که تکمم و تجزی پیدا می کند. نسبت چنین چیزی الى ای مقداره، این الى متعلق است به نسبت. نسبت چنین چیزی به هر مقداری که امکان وجود داشته باشد، نسبتون واحده، یک نسبت خواهد بود. چیزی که ذاتاً کمیت ندارد، این را شما با هر کمیتی بسنجید، با هر مقداری بسنجید، نسبتش یکسان خواهد بود. یعنی هیچ تمایل بیشتری به یکی از این مقادیر نداره، نسبتش به یکسان است به همه این مقادیر. و الا اگر چنین نباشد، لازمش اینه که نسبتش به یک مقداری مشخص باشه، یعنی ایجاب کند یک مقدار خاصی را. وقتی ایجاب میکنه یه مقدار خاصی را، همیشه با هم مقدار مساوی اون مطابقت خواهد داشت، با هیچ چیز دیگری مطابقت نخواهد داشت. اگر چوب اقتضا کند یک متر بودن را، هیچ وقت با شیء دو متری تطابق پیدا نمیکنه، چون ذات چوب اقتضا داره این مقدار را. و الا، یعنی اگر نسبت چنین چیزی به همه مقادیر یکسان نباشد، لازمش این است که لهو مقدار فی ذاته، ذاتن باید مقدار داشته باشه، ایجاب کند اون مقدار را، پس باید در ذاتش این مقدار به وجود بیاد و این مقدار معلول خودش و لازمه وجود خودش باشه. وقتی این طور شد، مقداری است که مطابق است با مساوی خودش، یعنی یک متر اگر اقتضا داره، با چیزای یک متری مطابقت خواهد داشت. دون ما یفضل علیه، هیچ وقت مطابقت پیدا نمی کنه با چیزی که مقدارش بیش از این است. فبینون من هازا، از اینجا که گفتیم هیولا و صورت و مجموعشون اقتضای مقدار خاصی ندارند، یه مطلبی روشن میشه. نتیجه گرفته میشه که به درد طبیعیات میخوره. یا فبینه من هازا، بینون رو معمولا در عبارت های شیخ مناسب تره. فبینون من هازا از اینجا روشن است که یمکنو ان تصغر المادتو بالتکاتف و تکبر بالتخلخل. وقتی هیچ وقت مقدار خاصی را اقتضا نمی‌کنه، میتونه مقدار بزرگتری را بپذیرد. این همان است که در طبیعت بهش میگن تخلخل. یا مقدار کمتری را بپذیرد، همون است که بهش میگن تکاثف. و هازا محسوسون. به عنوان مثال با ما یاد خوشم همینطور فرقی نمی کن. و هازا محسوسون، این مطلب یه امر حسی است که اجسام قابل انبساط و انقباض هستند، قابل تخلخل و تکاثف هستند و در طبیعیات هم با براهین حسی و تجربی اثبات شده. ولی ما در اینجا از دیدگاه فلسفی و از راه برهان عقلی هم میخواییم مطلب را اثبات کنیم و این مطلب که در فلسفه در الهیات اثبات میشه و الهیات بمنال اعم تبع، این میشه یکی از مبادی علم طبیعی. اون رو که اینجا اثبات میخواییم بکنیم اینه. گفتیم که جس ذاتن خودش مقدار خاصی را اقتضا نمی کنه، نه هیولاش نه صورتش. حالا اگر یه مقدار خاصی در این جس پیدا شد، از دو حال خارج نیست. یا این است که یک علتی در خود جس پدید میاد که ایجاب می کند مقدار خاصی را. توی این جس یه چیزی پدید میاد، حلول میکنه درش و این ایجاب میکنه که این جسم دارای مقدار معینی باشد. حال فرض است اینی که حلول میکنه در این جسم ممکنه صورتی باشد از صور جسمانی، صور طبیعی، فرض کنید صورت فلکی در یک هیولای خاصی وارد میشه. هیولا هست، صورت جسمی هم هست، یه صورت فلکی میاد، اون صورت فلکی اقتضای مقدار خاصی داره، هیچ وقت غیر از این مقدار رو نمیپذیریم. یا فرض کنید یک عرضی حلول میکند در جسم، اون عرض اقتضا میکند یک کمیت خاصی را. فرض دیگه به هر حال یه عاملی است در خود جسم پدید میاد و اقتضا میکند مقدار خاصی را. یه وقت هست نه، یه عامل خارجی است، یه چیز از خارج ایجاب میکند که این جسم دارای مقدار معینی باشه. اونجایی که عامل خارجی بخواد دخالت کنه، یا مستقیما این عامل خارجی باید دخالت بکنه و این مقدار خاص رو به این جسم بدهد، یا اون عامل خارجی باعث میشه که یک چیزی باز در داخل جسم به وجود بیاد و با وساطت این امر داخلی جسم مقدار معینی رو بپذیرد. اگر گفتیم که در خود جسم چیزی به وجود میاد و اقتضای مقداری میکند، پس معلوم میشه که در اینجا خود صورت جسمیه و هیولای جسمیه اقتضای مقداری نداشتن، مقدار خاص در اثر چیز دیگری به وجود آمد، هرچند اون شی داخل جسم میشود، نه داخل ماهیتش، بلکه وجودن با او اتحاد پیدا میکند، مثل صورتی که منتبع میشه در ماده، صورت فلکی فرض. یا یک عرضی آرزش میشه، یعنی استعدادی درش پدید میاد، جسم به واسطه دخالت یه چیز دیگری مثلا حرارتی درش وارد میشه. ما دیدیم وقتی که حرارتی زیاد میشد، حجمش زیاد میشد و شیشه رو میشکست، این حرارت روی نظر قوم تبتو فرض فرضیه طبیعیات قدیم عرض هست. این عرضی که در این جسم وارد میشه و حلول میکنه، باعث این میشه که این جسم استعداد پیدا کنه برای حجم بیشتری، اون وقت حجمش زیاد میشه و مقدار بیشتری را اشغال میکنه. اگر بگیم یه عامل خارجی باعث این میشه که حرارتی در این پدید بیاد، مثلا بگیم ناری، باعث این میشه که ظرف آبی حرارتی زیاد بشه، این دوتا از نظر حکم یکیه. یعنی چه بگیم، عامل خارجی باعث این شد که یک امر داخلی در جنس پدید بیاد، استعداد خاصی پدید بیاد، صورت خاصی پدید بیاد، عرض خاصی پدید بیاد، که بالاخره این امر داخلی سبب مستقیم و مباشر است. علت مباشر اونی که بلا واسطه دخالت میکند در تعین مقدار، امری است داخل خود جسم. خواه سبب خارجی موجب پیدایش این امر داخلی شده باشد، مثل ناری که موجب پیدایش حرارت در جسم میشه، یا نه بگیم خود به خود اصلا این کیفیت درش پدید میاد و این منشأ این میشه که این مقدار خاص رو بپذیره. هر کدومش فرض بکنیم، فرض معقولی است، این دوتا فرض صحیحه. اما اگر یک کسی بگه که شیء خارجی مستقیما دخالت میکنه در این که مقدار خاصی جزء پیدا کند، این فرض ناصحیحه. مثلا فرض کنید عقل فعال یک موجودی کاملا خارج از جسم، اون ایجاب کنند که هیولا و صورت جسمانی خاصی که در یک جایی وجود پیدا کرده این فلان مقدار رو داشته باشه، یا طبق همین مطالبی که در السنه متکلمین رایجه میگن، این چرا این مقدار داره؟ نه، اون خدا قرار داده. البته همه چیز خدا قرار داده، اما آیا خدا بدون وساطت یک عاملی به اعداد خاصی، استعداد خاصی، یا نه میگیم خدا قرار داده که درخت مثلا گردو چقدر حجمش باشه؟ این به واسطه استعداد خاصی است که در مادهش پدید میاد و اون استعداد وساطت دارن در اینکه این مقدار خاص را بپذیرید. یا صورت نوعیه درخت گردو اقتضا دارد که این مقدار بیشتر نشه. این مطلب به هر کدومش به هر شکلیش باشه این صحیحه، اما اگر بگیم یه عامل خارجی بدون این که دخالتی در یک امر داخلی داشته باشه و واسطه ای در کار باشه، حتی استعداد خاصی بگیم در شیء پدید میاد، مستقیما اون مقدار خاص رو به این اعطا میکنه، این فکر چیز صحیحی نیست. برای اینکه اون شیء خارجی هم نسبتش به هیولا و صورت علی‌السویه است، نسبتش به مقدار خاص علی‌السویه است، اون چیزی است که مقدار میدهد، اما چه مقدار میدهد اون اقتضایی نداره. یک جوهر مجردی که اقتضایی نداره که مقدار خاصی اعطا کنه به یک شی، بستگی داره به اینکه این چه اندازه استعداد داشته باشه. پس فرض این که یک سبب خارجی مستقیما موجب تعین مقدار خاصی در شیء بشه این صحیح نیست. اما اگر بگیم سبب خارجی موجب این میشه که یک امر داخلی در این پدید بیاد و این امر داخلی علت قریب است برای تعین مقداری، این صحیح است. یا بگیم یه چیزی که کاملا داخلی است، صورت نوعیه است مال خود این شی، یک عرضی است لازمه وجود خود این شی که معلول خود این شی است، از درونش پدید میاد، اون موجب این میشه که این مقدار خاص را ایجاب بکنه، این دو تا فرض هر دوش صحیحه. بل یجب ان یکون، این بل میخوره به این که جلوتر گفتیم هیچ جسمی مقدار خاصی را اقتضا نمی کند. پس مقدار خاص سوال میشه، پس این مقدار خاص از کجا به وجود میاد؟ از کجا تعین پیدا می کند؟ تعین مقدار واجب است که در اثر یک سببی باشد که اون سبب اقتضا می کند در وجود این مقدار را. یعنی این که این شی خارجاً دارای فلان مقداری باشد، تعین این مقدار خاص در وجود خارجی در اثر یک سببی خواهد. و ذالک السبب، یه الف اینجا افتاده، و ذالک السبب لا یخلو، ظاهراً اون الف لا یخلو هم زیادیه، اون الفش رو باید بردارید بذارید اون طرف، اون واو جمع نیست که الف خواسته باشه، اتفاقا تو همه نسخه ها می لا یخلو با الف نوشته شد. و ذالک السبب لا یخلو اما ان یکون احد الصور والاعراض التي تكون في الماده، یه وقتی یک سبب داخلی در خود ماده است مثل صورت نوعیه‌ای که در خود ماده باشد، یا عرضی که در خود ماده باشد، اینا رو میگیم سبب داخلی، او سببا من خارجه، یا نه اون سببی که علت مقدار خاص شده یک امر خارجی است. حالا این سبب خارجی باز دو حالت، فإن كان سببا من خارج فإما أن يفيد ذلك المقدار المقدر بتوسط امر آخر او به سبب استعداد خاص. فرض اولش این است که این امر خارجی این مقدار مشخص را به واسطه یک امر دیگری که اون دیگه داخل خارجی نیست، داخلی خواهد بود، یا به سبب یک استعداد خاصی به این جسم بدهد که اون استعداد هم در خود جسم است. یعنی اون عامل خارجی به وسیله یک عامل داخلی موجب تعین مقدار می شود. این امر آخر مصداقش امری است که داخل در خود جسم باشه، چون سبب خارجی وقتی امر آخری داشته باشه، آخر در مقابل خارجی چی خواهد بود؟ داخلی خواهد بود. پس اون سبب خارجی یا به وسیله امر دیگری، یعنی امر دیگری که داخل در جسم است، یا به سبب یک استعداد خاصی که اون استعداد خاص در خود جسم است کار میکنه. فیکون حکم هازا و حکم القسم الاول واحدن، چنین فرضی که سبب خارجی به واسطه امر داخلی کار بکند با اونجایی که خود امر داخلی کار بکند، این دو تا حکمش یکیه، فرقی نمی‌کنه، هر دوش فرض صحیحی. یرجع و بازگشتش به اینه الا ان الاجسام لاختلاف احوالها تختلف مقادیرها، این که یک جسمی مقدار مختلفی میپذیره، مال اینه که حالات مختلفی براش پیدا میشه، اون حالات در اثر این است که صور مختلفی درش حلول میکنند، این یک نوع اختلاف حالت، یا اعراض خاصی درش حلول پیدا میکنند، یا استعدادات خاصی پیدا می کند. به هر حال حالش تغییر می کنه، اینه که مقدارش هم تغییر می کنه. گفتیم سبب خارجی اما ان یفیده به توسط امر آخر، شق دومش، و اما ان لا تکون الافادتو به سبب ذالک و به توسطیهی، یا نه سبب خارجی می خواد مستقیمن این مقدار خاص رو به جسم بده بدون اینکه از یک امر داخل در خود جسم استفاده کنند. فتکون الاجسام، اگه اینجور باشه لازمش اینه که اجسام استحقاقشون برای کمیت متساوی باشه و حجمشون هم متساوی باشه. چرا؟ برای اینکه اون شیء خارجی که میخواد بده اون که اقتضای خاصی نداره، عقل مجردی است، افاضه میکنه صور را و اعراض را و هم همه وجودهایی که مال مادون عالم عقوله، از اونجا ناشی میشه، واهب صور و اعراض است، اون اقتضایی برای مقدار خاص نداره. اگه اقتضا بکنه مقدار خاصی را، هیچ وقت مقدار بیشتر یا کمتر نمیتونه اعطا کنه. پس خود اون که اقتضای تعین نداره، خود ماده و صورت هم که اقتضای تعینی نداشتن، پس باز این تعین از کجا پیدا شد؟ لازمش اینه که همه اجسام متساوی باشن از نظر حجم. علاوه بر این یه اشکال دیگه هم داره، با اون اینه که فرض کنیم که یک شیء خارجی بتواند حجم را بدهد به جسم، اما چه حجمی، چه اندازه از حجم، اینو دیگه نمیتونه تعیین کنه. اون اینکه اصل اون هم صحیح نیست که بگیم شیء خارجی مستقیما حجم میدهد. فرض کنید اینم صحیح باشه که بگیم مقدار یک شیء خارجی حجم میدهد به جسم، اما اینکه این حجم چه اندازه باشد اون تعیین نمی‌کنه، اون اقتضایی نسبت به حجم خاصی نداره، و الا لازمش اینه که همه احجام یکی باشه، چون اگر اقتضا داشته باشد حجم معینی را، و همیشه همون حجم معین را اعطا می‌کنه، پس همه اجسام باید حجمشون یکی باشه. و مع ذلک ایذن فلیس یجب ان یصدر عن ذلک السبب، اون سبب خارجی که بی وساطت می‌خواد کار بکنه، لازمش این نیست که یک حجم به عینهی، یعنی حجم معینی صادر شود دون حجم، الا لامر، مگر اینکه غیر از اون فاعل و قابل یه چیز دیگری در کار باشه. یعنی چی؟ مثلا چجور چیزی؟ اعنی به ذالک الامر شرطا ینضاف الی الماده، ماده باید یک شرطی پیدا کند، یک استعداد خاصی پیدا کنه که به واسطه این مقدار و حجم معینی را واجد بشود. تستحق قل بهی تستحق قل مقدار معین لا نفس کنها مادتن، صرف اینکه این ماده هست و قبول می کند مقدار را، این اقتضا نمی کنه که مقدار معینی را بپذیره. ولا ایزن لکونها مادتن لها مصدرون بالکمیه، صرف اینکه ماده هست این موجب این نمیشه که یک عاملی بده بیاید صورت کمی را به آن بدهد. اعطا کردن صورت کمی خاصی این معلول این نیست که این ماده هست. خب این ماده میتونه صورتهای دیگری را، کمیتهای دیگری هم را بپذیره. پس صرف این که ماده هست موجب این نمیشه که لها مصدرون بالکمیه، یک موجودی باشد که صورت کمی را به آن اعطا کند. بل پس هیچ کدوم اینا نیست. خود ماده اقتضا نه خودش اقتضای مقدار دارد و نه اقتضا دارد که یک مصوری صورت کمی خاصی را به آن اعطا کند. بل یکون للماده شیئون لعجلهی تستحق و ان یصور هل مصور بذالک الحجم والکمیه. پس ماده یه چیزه کی باید داشته باشه، یعنی استعداد خاصی باید داشته باشه، یه چیزی باید به این اضافه بشه غیر از خود این که این ماده هست. بگید وضع است، محاذات است، حرارت است، برودت است، بالا بودن است، پایین بودن، یه چیزی، یک شرطی باید، یه چیز خاصی باید به این ماده اضافه بشه که این منشأ این بشه که مصور حجم خاصی را به آن بدهد. خب حالا این چیز ممکن است در اشیا اختلاف نوعی داشته باشه، یعنی یک چیزی دارای نوعیت خاصی در ماده پدید بیاد یک مقداری را اقتضا کند، چیز دیگری با نوعیت دیگری اقتضا کند مقدار دیگری را. میدونید حرارت و برودت از نظر فلاسفه ما و فلاسفه قدیم دو تا کمیت هستند که اختلاف نوعی دارند. در امروز برودت را امر وجودی نمیدونن، برودت عدم الحراره هست، اما بحث به طبیعیات قدیم کمایی که حرارت هم امروز جوهر هست از نظر فیزیک جدید، عرض نیست. از نظر فیزیک طبیعیات قدیم حرارت و برودت دوتا عرضن زدان مثل سواد و بیاض که اختلاف نوعی دارن با هم. حرارت یک مقداری را اقتضا می کند، برودت یک مقدار دیگری را. برودت مقدار کمتری را اقتضا میکنه، حرارت مقدار بیشتری را. پس این شیئی که اضافه میشه به ماده که در این مثال علل فرض حرارت و برودت با هم اختلاف نوعی دارند، یجوز ان تختلف به نوع مطلقا، یعنی واقعا اختلاف نوعی داشته باشن که دو صورت نوعی علاهده داشته باشن. و یجوز ان تختلف بالاشد والاضعف ليس بالنوع مطلقا، ممکن هم هست این دو چیزی که موجب اختلاف در مقدار شدن اختلاف نوعی علل اطلاق نداشته باشن، بلکه مراتب نوع واحدی باشن، اختلافشون به شدت ضعف باشه. گویی این که این اختلاف به شدت ضعف شباهتی دارد به اختلاف نوعی، قریب است به اختلاف نوعی، یعنی مراتب حرارت، حرارت 1000 درجه با حرارت 1 درجه شبیه این است که بگیم حرارت با برودت اختلاف دارد، شبیه اختلاف نوعی است، اما این واقعا اختلاف نوعی نیست، شدت ضعف است. و این کان الاشد والاضعف قد یقارب الاختلاف فی النوع، اونقدر با هم اختلاف پیدا میکنند که کأنه دو نوع هستند. لکن بین الاختلاف به نوع مطلقا و بین الاختلاف بالاشد والاضعف مخالفتون معلومتون عند المعتبرین، کسانی که اهل دقت هستند میدونند فرق است بین شدت و ضعف با اختلاف نوعی. به هر حال اینا حالا خیلی دخالت در مطلب نداره، دو امری که یا شدت و ضعف دارن و یا اختلاف نوعی دارن میتونن منشأ اختلاف اجسام در حجم و مقدار بشن. فقط علمه ان الهیولا قد تتهیأ به اینها لمقادیر مختلفه. بنابراین ماده ممکن است در اثر عوامل مختلفی تهیأ پیدا کند برای مقادیر مختلفی. و هذا ایضا مبدأ للطبیعیات، این مطلبی است که در فلسفه اورا اینا اثبات میکنیم، اما از مبادی مسئله است که در طبیعیات میخوایم اثبات بکنیم، یعنی تخلخل و تکاسف مبتنی است بر این مطلب. آخر فصل باز شیخ اشاره میکند به یه مطلب دیگری که اون هم مستقیما ارتباط با این فصل نداره، ولی به مناسبت این که در براهینی که در این فصل ذکر شد صحبت از این شد که هیولا ذاتاً حیز ندارد، اقتضای حیز خاصی را ندارد. توی براهینی که در این باب آورده شد راجع به این مطلب صحبت کردیم. به این مناسبت شیخ منتقل میشه به یه مطلب دیگری و اون که همینطور که هیولا اقتضای حیز خاصی نداره، صورت جسمی هم که اقتضای حیز خاصی نداره، مجموع اینها هم که صورت و ماده باشند و جسم را تشکیل میدهند، جسم هم ذاتن به ما انه جسمان اقتضای حیز خاصی نداره، ولی هیچ جسمی در غیر اون حیز به وجود نمی اومد، هیچ جسمی قابل انتقال از حیزی به حیز دیگر نمی بود، چون جسمیتش اقتضای همین حیز خاص را داشت. پس جسم به ما انه جسمان اقتضای حیز خاصی نداره. اگر دیدیم که یک جسمی حیز خاصی دارد و قابل انتقال از اون حیز نیست، باید بفهمیم که در اثر چیز دیگری است که در اون جسم به وجود آمده. مثلا افلاک جاشون عوض نمیشه، فلک هفتم هیچ وقت نمیاد برای جای فلک هشتم، نمیشه این کارا کرد، جا به جاشون کرد، هر کدوم حیز معینی داره. این نه به خاطر این است که این جسم است، بلکه به خاطر این است که صورت فلکی خاصی دارد. پس معلوم میشه که غیر از ماده و صورت جسمانی یه چیز دیگری هم به نام صورت نوعیه داریم. این یکی از ادله این است که ما در اجسام غیر از ماده و صورت چیزی به نام صورت نوعیه داریم که میتواند اقتضای حیز خاصی داشته باشه، کما این که در عالم عناصر هم همینطوره. عرض اقتضای حیز خاصی داره، هوا اقتضای حیز دیگری داره، نار اقتضای حیز دیگری داره. میدونید در طبیعت قدیم اینا معتقدن که این عناصر اربعه هر کدومشون یه مکان طبیعی دارن که طبیعتشون اقتضای اون مکان رو داره، ولذا میگن اگر فرض کنید که هوایی را شما در یک جسمی حبس کردی، به فرض اینکه منفذی پیدا کرد هوا بیرون میره. یا فرض کنید که سنگی را پرتاب کردید به بالا، به محض اینکه اون نیروی شقش قاصر تمام شد دوباره برمیگرده به پایین. این حرکت بازگشت جسم، بازگشت سنگ به زمین میگن در اثر حرکت طبیعی است که مکان طبیعی این جسم اقتضای اون را داشته. پس این مکانهای طبیعی معلول جسمیت جسم نیستن، معلول نوعیت خاصی هستند که در اون جسم حلول کرده. صورت نوعیه عرض است که اقتضا میکند این حیز را، کما اینکه صورت نوعیه فلک هست که اقتضا میکنه صورت فوقانی را، حیز فوقانی را. و ایضا فان کل جسم یختص لا محاله به حیز من الاحیاز، هر جسمی یه حیز خاصی دارد. و لیس له الحیز الخاص به ما هو جسم، اما جسم به ما انه جسمان این حیزها خاص را اقتضا نمی کنه. و الا لکان کل جسم کذاله، اگر هر جسمی یک حیز خاصی را اقتضا می کرد، جسم به ما انه جسمون اقتضا این حیز را داشت، باید هر چه اجسام هست در همین حیز باشه. فهوه ازن لا محالت مختصن بهی لصورت ما فی ذاتهی، این که می بینیم یک جسمی اقتضای حیز خاصی دارد نه به خاطر جسمیتش است، بلکه به خاطر صورت و ماییست، یک صورت دیگریست غیر از جسمیت که در ذات این جسم به وجود آمده. و هازا بگیران، این مطلب روشنیست. اگر صرفا خود جسمیت جسم بود که اقتضا نمی کرد حیز معینی را. حالا این را توضیح می دهد بعضی کتاب های نسخه در اینجا داره. و ایزن فانه این نسخه ها نداره و ایزن را فانه اما ان یکونه این اجسامی که ما داریم گاهی طوریست که غیر قابل لتشکیلات و تفصیلات یعنی قابل این نیستند که اشکال مختلف را بپذیرند تشکلات و تشکیلات مختلف را بپذیرند گاهی نه ممکن است یه جسمی شکل‌های مختلف را بپذیرد مثل شمعی که ممکن است به صورت مکعب باشه یا کره باشه اونایی که قابل این نیستن که اشکال مختلف بپذیرند اجسام فلکی هیچ وقت شکلشون تغییر نمی‌کنه همیشه به شکل کره است همینطور گاهی اجسامی هستن که قابل تفصیلاتن یعنی میشه از هم جداش کرد تیکه تیکش کرد فصلی درش ایجاد کرد بعضی اجسام اصلا قابل تفصیل نیستن باز مثل اجسام فلکی طبق نظریه قدیم اجسام فلکی قابل خرق و التیام نیستن تیکه تیکه نمیشن این یک خصوصیتی در بعض اجسام اگر جسم به ما انهو جسمون اقتضا می کرد عدم تشکل و عدم تفصل را باید همه اجسامی جور باشن با حال که میبینیم اجسامی هم داریم که قابل تشکلات مختلف و قابل تفصیلات هست یا میبینیم که یه جسمی هست به آسانی شکلش عوض میشه آب را شما در هر ظرفی بریزید به همون شکل در میاد اگر در ظرف استوانه بریزید آبش میشه به شکل استوانه اگر در شکل در ظرف مکعب بریزید شکل مکعب رو میگیرید اما بعضی از اجسام به این آسونی شکلشون عوض نمیشه عوض میشه اما نه به این آسونی فرض فرمایید خاک گل شکلش میشه عوض بشه مثلا گل رس رو شما فرض کنید گلی که برای خیشتنی درست کرده ممکنه شکل مکعب درش بیارید اما با فشار در قالب بگنجونیدش خود به خود به این آسونی عوض نمیشه یا سنگ دیگه به طریق اولا پس اجسامی هستن مطلقا شکلشون عوض نمیشه بعضی هستن شکلشون به آسونی عوض میشه بعضی ها به سختی عوض میشه این اختلاف منشأش جسمانیت جسم نیست ولی همه اجسام باید یک خصوصیت داشته باشن این اختلاف در اصل این است که صور نوعیه متعدد دارن اما ان یکون جسم غیر قابل لتشکیلات و تفصیلات یعنی اشکال گوناگون و اجزاء گوناگون را نمی‌پذیرد فیکون به صورت ما صار کذلک چرا این اشکال مختلف را نمی‌پذیره مانند که یه صورت خاصی دارد که اون صورت اقتضای عدم تشکلات را دارد به صورت ما صار کذلک لا لانه بما هو جسم قابل له به نظرم اینجا یه لا باید باشه اگر لا نداشته باشه باید با تکلف اینو تفسیر کنه چرا میگیم به واسطه یه صورت جدیدی برای اینکه جسمیتش که فقط اقتضای قبول را داشت اقتضای تعین خاصی را نداشت همه چیز را میپذیرفت حیثیت جسم همون حیثیت قبولشه فقط این که تعین دارد شکل معینی را و دیگه اشکال مختلف را نمیپذیرند باید چیزی غیر از خود جسمانیتش باشه اینجور باید معنا کنیم اگر لا نداشته باشه و اما ان یکون قابلا لها یا اجسام طوریست که تشکلات مختلف را نمیپذیره یا میپذیره وقتی هم میپذیره باز دو جوره گاهی به سهولت میپذیرد مثل آب گاهی به عسره میپذیرد مثل صورت عرضی و کیف ما کان فهوه علا احد الصور المذکوره فی الطبیعیات به هر حال چه تشکلات مختلف بپذیرد چه نپذیرد چه با عسر و چه با یسر یک صورتی غیر از صورت جسمانی خواهد داشت چنان که در طبیعیات اینها بیان شده حاصل فصل بعد از همه این عرض کنم که کر و فرها و انتقال به مسائل فرعی که به اصل مطلب ربطی نداشت بعد از اینا برمیگردیم به اصل مطلب فإذن المادة الجسمية لا توجد مفارقة للصورة حاصل این فصل این شد که هیولای جسمانی بدون صورت جسمانی به وجود نمیاد فالمادة إذن انما تتقوم بالفعل بالصورة پس تقوم بالفعل در ماده در صورتی به وجود میاد که صورت بهش اضافه بشه و حلول کند درش فإذن المادة إذا جردت في التوهم اگر شما در ذهن خودتون، در وهم خودتون ماده را از صورت تفکیک میکنید، کاری کردید که در خارج شدنی نیست، فقط در عالم توهم چیزی ممکنه. الماده تو اذا جردت فی توهم، اگر قوه واهمه شما اومد این صورت هم تفکیک کرد، در ذهن اومدید این کار را کردید، فقط فعل بها مالای از سبوتو معهوف الوجود، کاری سر این آوردید که در خارج چنین کاری شدنی نیست، فقط در ذهن و در وهم شما چنین چیزی ممکن است. پس تفکیک ماده از صورت در خارج به هیچ وجهی ممکن نیست، فقط تفکیکش در ذهنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.